الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تکملتون در باب آریه طلا و نقره‌ای که درهم و دینار نباشد، دو قول هست. یک قول این که عاریه طلا و نقره غیر درهم و دینار زمان دارد، مثل این که خود درهم و دینار هم زمان دارد، یا مثل این که غصب زمان دارد. قول دوم این است که نه، طلا و نقره غیر درهم و دینار مثل بقیه اشیاء مستعاره است، زمان ندارد، الا بالافراط او التفریط او الاشتراط. پس در زمان عاریه طلا و نقره غیر درهم و دینار دو قول است. یک قول این که زمان دارد، درهم و دینار و کل مأخوذ به غیر اذن مالک. قول دوم این است که زمان ندارد، مثل بقیه اشیاء مستعاره، الا به افراط و تفریط او به اشتراط زمان. ببینید، عرض کردم دو قول است. یکی این که ذهب، قول دوم یعنی مثل کاسه ای که من عاریه گرفتم زمان ندارد. نه ببینید، بس اینه، هولی ذهب و فضه ای که درهم و دینار نیستند اینا بگیم زمان ندارد، که بقیت الاشیا الا بالافراط او التفریط او الاشتراط. شما اگر فرش کسی را عاریه گرفتید و خود به خود تلف شد، ضامن نیستید. همین جور اگر یه ظرف نقره ای را، یک شمش طلایی را از کسی عاریه گرفتید، بگید اون، بگیم اون هم زمان ندارد مثل بقیه اشیا، الا بالافراط او التفریط، یا اینکه شرط کنن زمان را. خلاصه آیا طلا و نقره ای که مسکوک نیست حکم مسکوک را دارد که زمان هست مطلقا، یا حکم غیر مسکوک را دارد که بگیم زمان ندارد؟ این دو قول است در مسئله. شهید ثانی صاحب مسالک قدس سره، ایشون آمدن و غیر مسکوک را هم مثل مسکوک دانسته در مسالک و فرموده اونجا زمان دارد. همون جوری که درهم و دینار عاریش زمان دارد، ظروف طلا و نقره، گردنبند طلا و نقره هم زمان دارد، خلافاً للمشهور که اونا ازشون نقل شده، خلافاً لما عن المشهور که گفتن نه زمان ندارد و مثل بقیه اشیا میمونه. منشأ اختلاف قولین هم کیفیت جمع بین روایات مختلف است. منشأ دو قول کیفیت جمع بین روایات مختلف است. فإن فی المسألة توائف أربعة من الأخبار، چهار دست روایت هست. احدها ما تدل على عدم الزمان في العاریه من غیر استثناء، میگه در عاریه اصلا زمان نیست، هیچ کجا رو استثناء نکرده. این یک. ثانیا ما تدل على عدم الزمان في العاریه الا في الدرهم، نه عاریه درهم زمان دارد، بی افراط و تفریط هم تلف بشه زمان دارد. ثالثها عدم زمان العاریه الا فی الدنانیر، عاریه زمان ندارد، در دینار زمان دارد، چه افراط و تفریط باشد چه افراط و تفریط نباشد. رابعها ما تدل على عدم زمان العاریه الا فی الذهب والفضه، این چهار دست روایاتی که در اینجا هست. و ظاهر این است که دسته سوم و دسته دوم برمیگردد به یک دسته، اون که میگد الا فی الدراهم با اون که میگه الا فی الدنانیر، ظاهر اینه اینا با هم تعارضی ندارن و اینا یک طائفه هستن. و منات نقد رائج است، منات طلای مسکوک است و نقره مسکوکه، منات این سکه خورده باشد، چه نقره مسکوکه که بشد دراهم، چه دینار مسکوکه که بشد، چه طلای مسکوک که بشه دینار. بگیم طائفه دوم و سوم یک طائفه، ظاهرین اینا یک طائفه، و ملاک ضرب است، ملاک مسکوک بودن است، چه طلا باشد چه نقره. این نحو نیست که برای دراهم به ماهی فزتون مسکوکه، فززون مسکوکه، بر اونا خصوصیت باشد، چون اگه گفتی خصوصیت دارد بین لازمان الا فی الدراهم با لازمان الا فی الدنانیر با همدیگه تعارض واقع میشه. این میگه زمان نیست مگر در دراهم، یعنی دنانیر هم زمان ندارد. او میگه دنانیر زمان دارد، دراهم زمان نداره، الا افاده حصر میکنه. اگر دنانیر موضوعیت داشته باشد، دراهم موضوعیت داشته باشد، این دو دست روایت هم خودشون با هم تعارض دارن. لکن ظاهر کم اختاره المحققون در رأسشون شیخ اعظم قدس سره و دیگران، اینکه نه اینا یه دسته بیشتر نیستن. و منات ضرب است، منات مسکوک بودن است، که انه این دو دسته روایات میگه لازمان فلعاریه الا دراهم ول دنانیر. و شیخ قدس سره وقتی میخواد در تعاد و در همینجا در همین مسئله روایات رو تقسیم کنه، سه دسته تقسیم کرده است: ما تدل على عدم الزمان مطلقا، ما تدل على عدم الزمان الا فی الدراهم ول دنانیر، ما تدل على عدم الزمان الا فی ذهب و فضه. آمده اون دو دسته رو یک دسته کرده و ظاهر هم اینه که یک دست است. اینا روایاتیه که در باب است و اختلاف دارد. و اما از نظر فتوای اصحاب خلاف این نیست که درهم و دینار، درهم و دینار یعنی ذهب و فضه مسکوکه، اینا زمان ندارن. خلاف این نیست که درهم و دینار زمان دارن، ببخشید، درهم و دینار یعنی ذهب و فضه مسکوکه اینا عاریشون زمان دارد. اشترت املم یشترت افرت املم یفرت. خلافی در زمان نسبت به ذهب و فضه مسکوک نیست، انما الخلاف در فتاوا در ذهب و فضه غیر مسکوکه، که آیا ذهب و فضه غیر مسکوک حکم فرش و البسه را دارد یا حکم دینار و درهم را دارد. پس در زمان عاریه نسبت به فضه و ذهب مسکوکه یعنی درهم و دینار خلافی نیست، لکن در زمان عاریه نسبت به ذهب و فضه غیر مسکوک خلاف است. بله علامه در ارشاد نسبت به اصل صحت درهم و دینار فرموده فیه خلافون، نسبت به خلاف داده، اصل صحت عاریه درهم و دینار را به خلاف نسبت داده، فرموده فیها خلافون، که آیا درهم و دینار درسته آریش یا درست نیست، به خلاف رو درش نسبت داده است، لکن این نسبت از حیث صغراست نه از حیث کبرا. یعنی این نسبت خلاف و این اختلاف بین اصحاب از این جهته که چون شرط است در عاریه که برای او منفعت محلله ی عقلائیه باشد، عاریه ستاره مریخ یا عاریه آب دریا که برای من منفعت محلله اینه، حالا اون شرط دیگه نداره، شرط است در عاریه که منفعت محلله داشته باشد. اون وقت آیا درهم و دینار منفعت محلله دارد یا نه؟ عاریه بدم چیکارش کنه؟ منشأ اختلاف در کبراست، یعنی چون شرط است در عاریه وجود منفعت محلله، بعضی گفتن درهم و دینار منفعت محلله ای ندارد که بشه عاریه داد، منفعتش دائر مدار اینه که شما اصلش از بین ببرید، پول برای داد و ستد و نقد رایجه، نبرید اینکه بیزاری نگاش بکنی. گفتن منفعت محلله بلا تلف عین ندارد، یه ادام گفتن نه منفعت محلله بلا تلف عین دارد. و حق هم اینه که صحیح هست، درهم و دینار دادنش به عنوان عاریه صحیحه، بلکه مطلق نقد رایج را به عنوان عاریه دادن صحیح است، لا سیما در امروز، برای اینکه منفعتش یکی تزیین است. گفتن گاهی یک کسی میخواد با درهم و دینار زینت کند، لتزیین، یا درهم و دینار رو میگیره که رو سکهش ضرب کند، ببینه او چه جوری ضرب کرده، شبیه ضرب او رو ضرب کند، و یا برای ایجاد اعتبار یا کثرت اعتبار میخواد به اون مشتری که اومده باش معامله کند یه دسته یه مقدار درهم و دینار گذاشته تو گاف صندوقش تا به او بگه وضع مالی ما خوب، ایجاد اعتبار کند. فرض کنی خلاف شرع امنی ایجاد اعتبار، اعتبار دارد، باغ و بستان و زمین داره، اما چش مشتری اونا رو نمیگیرد. این طرف معامله، این تاجر و شیخ خلیجی که اومده معامله کند، این اگه ببینه گاف صندوق پر از طلا و نقره است، سریع حاضر به داد و ستد میشد لایجاد اعتبار. حق اینه که درهم و دینار و هر نقد رایجی عاریش درسته، لما فیه ما من فیها از تزیین یا از اعتبار، مثلا در امروز، و یا برای ضرب، حالا در دیروز برای ضرب هم بوده، حالا امروز چیزی که اضافه میشه مسئله اعتبار. بله، لا ینبغی لعلام قدس سره که مسئله را نسبت به خلاف بدهد، لا ینبغی ان نسبت الى الخلاف در این مسئله، چون نسبت خلاف جاییست که اختلاف بین فقها کبروی باشد، اما در اختلاف صغروی و اختلاف موضوعی نمیشه گفت فقها با هم اختلاف دارن. توجه میفرمایید؟ نسبت علامه خلاف را در مسئله فی غیر محل است، برای اینکه بین فقها که اختلافی نیست، بین فقها به ما هم فقها که اختلافی نیست، بین فقها به ما انهم عرفون، به ما اینکه خودشون کارشناس دونستن اختلاف دارن، و بالجمله اختلافات موضوعی، اختلافات مربوط به خبرویت، اختلافات صغروی، اختلافاتی که مربوط به فقیه به ما و فقیه نیست، اینو نباید اختلاف فقها به ما هم فقها دانست، این رو باید اختلاف دو شکل و دو گروه دانست، اختلاف دو دست روحانی در سیاست، این اختلاف فقهی نیست، در فقه با هم اختلافی ندارد، اینا اختلاف سلیقه‌ای است و اختلاف موضوعی. نسبت علامه خلاف را به فقام مالایم بقیه ان یستر از مثل علامه، برای که بین فقها به ما هم فقها اختلاف نیست، اگر منفعت محلله دارد همه میگن آریش درسته، اگه منفعت محلله ندارد مع بقاء العین همه میگن آریش باطل. اختلاف سر موضوع، اختلاف سر عرف است، به ما هو عرف، اختلاف سر کارشناسیه که آیا با بقای عین منفعت محلله دارد یا منفعت محلله ندارد. کیفکان، حالا با که گفتیم حق اینه که جایز است، کیفکان بناءً علی الصحه، حق این است که مطلق ذهب و فضه زمان دارد، چه مسکوک باشد و چه غیر مسکوک. برای اینکه این دو دست روایتی که ما داریم در مقابل عمومات، نسبت این دو دست روایت، طائفه ثانیه و ثالثه، چون گفتیم دو تا طائفه یه طائفه است، نسبت بین طائفه ثانیه و ثالثه، یعنی ما تدل علی زمان درهم و دینار و ما تدل علی زمان در فضه و ذهب، نسبت این دو دسته با لازمان فی العاریه عموم و خصوص مطلقه. نسبت این دو با دسته عامه، با طایفه عامه عموم مطلقه. او میگه لازمان فی العاریه، این میگه عاریه درهم و دینار زمان دارد، اون یکی دیگه میگه عاریه ذهب و فضه زمان دارد. اینا دو تا خاصن، نسبت اینا با او عموم و خصوص مطلقه، هر کدام نسبت جو عام و خاص مطلقه. باید عام رو به شخصیش بزنیم، میگیم لازمان فی العاریه الا فی الدرهم و دینار، لازمان فی العاریه الا فی الذهب و الفضه، به هر دو تخصیص میخورد ولو یکی از اینا از دیگری چه باشد، اخص باشد. ولو درهم و دینار از ذهب و فضه اخص است، ولی مانعی ندارد، عام به هر دوی اینا تخصیص میخوره، برای اینکه نسبتشون عام و اخص مطلقه. اون وقت وجه این که درهم و دینار رو هم ذکر کرده است، ذکر خاص است معل عام. کافی بود بگوید عاریه زمان ندارد الا فی الذهب و الفضه، درهم و دینار رو هم شامل میشد، لکن آمده ذکرش کرده از باب ذکر خاص و اهمیتی که در خاص مطرح بوده، جهتی بوده برای خاص ذکرش، بنابراین حق این عام به هر دو اینا تخصیص میخورد. نتیجش اینه عاریه زمان ندارد الا در عاریه ذهب و فضه، چه مسکوکین باشند و چه مسکوکین نباشند. نسبت بین این دو با او عموم و خصوص مطلقه. و گذشتین در باب انقلاب نسبت در تعارض بین چند دلیل، که اگر یکی از دلیل ها عام بود و ادله دیگر هر دو اخص مطلقه از او بودن، عام به هر دو چه میخورد؟ تخصیص میخورد، در اینکه در عرض همان عام به هر دو تخصیص میخورد، مگر اون که از تخصیصش استعجان لازم بیاد یا عدم مورد لازم بیاد. اینجا اونجوری عام به هر دوی اینها تخصیص میخوره. عرض کنم زمان که عرض کردم ذکر خاص از معلقام دیگه، چاره نداریم ذکر خاص از معلقام، چون مسلم درهم و دینار خصوصیتی نداره، ذکر خاص از معلقام. بنابراین نسبت اینجوریه و قاعده اینه. گفته نشود که اینجا انقلاب نسبت لازم میاد برای اینکه عام را، یعنی عدم زمان عاریه را، وقتی تخصیص زدیم به اخص منهما، یعنی تخصیصش زدیم به درهم و دینار، میگه عاریه زمان ندارد جز درهم و دینار، یعنی در درهم و دینار زمان دارد. اون وقت مورد افتراق پیدا میکنن، درهم و دینار مورد افتراق اون دسته سوم است، دسته اول و عام ما دیگه شاملش نمیشه. عام بعد از آنی که تخصیص خورد به اخص مطلق میشه لازمانه الا فی الدرهم و دینار. پس این لازمانه یعنی عقد سلبی دیگه شامل درهم و دینار نیست، عقد سلبی ما شامل درهم و دینار نیستش، لازمانه شامل نمیشود، الا الذهب و الفضه شامل میشود، او شاملش میشه ای شامل نمیشود. یه مورد افتراق پیدا کردیم، الا الذهب و الفضه مورد افتراقش درهم و دینار، لازمانه که عقد سلبی ما بود شامل او نشد.
این عقد سلبی فرش آریه را شامل می شود، آریه غیر طلا و نقره. لازمان فی العاریه الا الذهب و الفضه شامل نمی شود. من در فرمایش لایقال رو دارم میگم، شما هم با بنده هم فکری دیگه، با همین دیگه. من لایقال رو دارم میگم، قد شامل نمیشد. لازمان فی العاریه، لازمان فی العاریه فرش رو میگیرد، الا ذهب و الفضه فرش رو دیگه شامل نمیشه. عقد سلبی اینجا یشمل الالبسه و اونجا استثناء دیگه البسه رو شامل نمیشه. مورد اجتماعشون کجا؟ ذهب و فضه ای که مسکوک نباشد، آنیه ذهب و فضه، مثلا ذهب و فضه خلی، خلی از ذهب و فضه مورد اجتماعشونه. لازمان فی العاریه میگد ذهب و فضه خلی زمان ندارد، گردنبند زمان ندارد. لازمان الا فی ذهب و الفضه میگه گردنبند هم زمان دارد. لا یقال بعد از تخصیص عام به احد مخصصین، یعنی اون اخصه از هر دو، بعد از آنی که عام به اخصه از هر دو تخصیص خورد، بعد از تخصیص عام به اخصه از هر دو، تنقلب النسبه از عموم مطلق الى عموم من وج، از عموم مطلق تنقلب الى عموم من وج. بلکه در خود طائفه ثانیه، یعنی اونایی که درهم و دینار رو استثناء کرده است، مخصص متصل است. بل الاخص المطلق متصل بالعام، این اخص مطلق به عام متصله. و گذشتیم که در باب انقلاب نسبت، مخصص متصل موجب انقلاب نسبت است، ولی در مخصص منفصل، ولو در مخصص منفصل انقلاب نسبت قائل نباشی. تکرار میکنم لایقال را. پس لایقال میگد نسبت بین عام که طایفه اولا بود، یعنی لازمان فی العاریه، نسبت بین او بعد از تخصیص به اخص من الخاصین، اخص کدوم بود؟ درهم و دینار. بعد از تخصیص به اخص الخاصین نسبت تنقلب و از عموم مطلق به سوی عموم من وجه. و ذالک لان عقد سلبی عام که میگه لازمان فی العاریه، این دیگه درهم و دینار رو نمیگیرد. این عقد سلبی درهم و دینار رو شامل نمیشه. درهم و دینار رو او شامل نمیشود الا الذهب و الفضه، یعنی اون طایفه سوم شامل درهم و دینار هم میشود. اون الا الذهب و عقد سلبی لازمان فی العاریه این شامل البسه می شود، اون طایفه سوم دیگه شامل البسه نمیشه، فرش و رخت خواب و اون دیگه نمیگیرد، چون الا ذهب و فضه است. تعارضشون در حلی است که یکون و ذهبن و فضه، حلی ذهب و فضه لازمانه، الا فی ذهب و فضه میگه زمان دارد، حلی لازمانه فی العاریه میگه زمان ندارد. تعارض میکنن. حالا این مخصص، ولو مخصص منفصل، یا میگه مخصص منفصل است و مخصص منفصل انقلاب نسبت میارد، بلکه میگیم اصلا مخصص منفصل نی، طایفه دوم متصل است به عمومات. لازمان فی العاریه الا فی الدرهم و دینار، مخصص متصله و مخصص متصل موجب انقلاب نسبت. یقع التعارض. حالا که تعارض واقع شد، پس امر دائر مدار بین این است که ما در لازمان فی العاریه تصرف کنیم، تخصیصش بزنیم، بگیم لازمان فی العاریه الا فی مطلق ذهب و فضه، تا حلی بره جزء ذهب و فضه، حلی هم زمان داشته باشد. یا در اطلاق الا فی ذهب و الفضه تصرف کنیم، بگیم مراد از ذهب و فضه یعنی درهم و دینار، قیدش بزنیم، بگیم قید میخورد میشه درهم و دینار، بین اون تصرف کنیم. پس یدور الامر در عام مین من وجه اینجا بین تصرف در عموم لازمان فلعاریه به این که تخصیصش بزنیم، بگیم یه مخصص بهش خورده درهم و دینار، یه مخصص دیگه هم بهش میخوره ذهب و خلی را هم میگیم اونم زمان دارد. لازمانه الا فی الذهب و الفضه الحلی و لازمانه الا فی الدرهم و دینار، یه مخصص دیگه بهش بزنیم، عمور تخصیص بزنیم، یا عموم او را حفظ کنیم بگیم لازمان فی العاریه ولو حلی ولو زینر آلات، قید بزنیم به الا الذهب و الفضه، بگیم الا الذهب و الفضه الذی یکونان درهما او دینارا. تعارض بین عموم عام و اطلاق مطلق قاعده چه بود؟ در تعارض عام و مطلق عام مقدم بود یا مطلق؟ عام مقدم بود، قید میزنیم به مطلق. در تعارض عام و مطلق عام مقدمه، پس قید را باید بزنیم به مطلق، عموم عام را چه کنیم؟ حفظ کنیم. یعنی بیایم بگیم عاریه زمان ندارد الا الذهب و الفضه درهم و دینار، ذهب و فضه که درهم و دینار باشن، بنابراین ذهب و فضه حلی هم زمان ندارد. بگیم ذهب و فضه حلی هم زمان ندارد. زمان اختصاص دارد به کی؟ به درهم و دینار. و هو المحکی عن المشهور، مشهور فقها هم همین حرف را زدن، این لا یقال لأنه یقال، نسبت عموم من وجه نمی شود ولو شیخ اعظم فرموده است و بعد مرحوم ناینی قدس سر هم تبعیت کرده، نسبت عموم من وجه نمی شود تا بگیم انقلاب نسبت، به خاطر اینکه تعارضی نیست بین لازمان فی العاریه الا الدرهم و الدینار با لازمان فی العاریه الا الذهب و الفضه. شما مورد افتراق را کجا دانستید؟ مورد افتراق عام اول بعد تخصیص، چه مخصص متصل چه مخصص منفصل. شما مورد افتراق را کجا دانستید؟ حلی ذهب و فضه. گفتی لازمان فی العاریه، ببخشی درهم و دینار، لازمان فی العاریه الا درهم و دینار، گفتی این عقد سلبی دیگه درهم و دینار را شامل نمیشد، این عقد سلبی شامل نمیشود، یعنی لازمانه دیگه نمیگیرد، الا الذهب و الفضه شامل میشود. پس این مورد افتراق عمده این بود دیگه. میگفتید عقد سلبی عام اول همه دارن، بعد نگاه کنید، فقط عرض من رو توجه کنید، عقد سلبی لازمان فی العاریه، این عقد سلبی درهم و دینار رو نمیگیرد، چون فرض اینه درهم و دینار ازش چه شده؟ بیرون رفته، اونو شامل نمیشود. لکن الا الذهب و الفضه درهم و دینار را هم شامل میشه. او میگه زمان دارد، این میگه زمان تعارض است. ما عرض کنیم تعارض اینی، تعارض به صرف افتراق موضوعی نیست، تعارض درش معتبر است اختلاف دلیلین به حسب ایجاب و سلب، به حسب حکم. عقد سلبی لازمان فی العاریه، این عقد سلبی خود به خود که نی، لازمان فی العاریه الا درهم و دینار، اینجوری شده دیگه، تخصیص زدید کأنه مخصص مخصص متصله، بلکه بعضی جاهاش متصله، لازمان فی العاریه الا فی الدرهم و دینار اذا کان به حکم مخصص متصل او کان کل متصل. عقد سلبی این نیست که لازمانه فی العاریه، عقد سلبی اینه با دنبالش است، لازمانه فی العاریه الا الدرهم و دینار، و الا این که هنو جمله نی، عقد سلبی نی للمتکلم ان یلحق بکلامه کل ما شاء. اگر یه عامی مخصص متصل دارد، نمیشه عام را با قطع نظر از مخصص مقایسه کنیم، عام را با مخصص باید مقایسه کرد، مخصص متصل الا درهم و دینار اینجا میگه زمان دارد، الا ذهب و الفضه میگه زمان، الا ذهب و الفضه میگه زمان دارد. من نمیدونم چی تو شده اینجا شیخ اعظم فرموده اخص من وجه است، مرحوم ناینی هم قبول کرده اخص من وجه بودن را، مفصل بحث کرده، نسبت به عمو خصم وجه نمیشد. درست عقد سلبی عام اول به ما هو عقد سلبیون شامل درهم و دینار نمی شود، الا الذهب والفضه شامل درهم و دینار می شود. این مورد افتراق الا الذهب والفضه. مورد افتراق عقد سلبی فرش، فرش عاریه لازمان فی العاریه، الا الذهب والفضه دیگه شامل نمی شود. مورد اجتماعشون کجا؟ خلی ذهب و فضه. درست عقد سلبی به ما و عقد سلبی مورد افتراق دارد، عقد سلبی به ما و عقد سلبی مورد افتراق دارد، لکن عقد سلبی که عام است بعد از آنی که تخصیص خورد به ما و کل متصل او به ما و متصل، منات در نسبت مفهوم تمام جمله است، ظهور تمام جمله است، نه ظهور عقد سلبی فقط. منات در نسبت ظهور مستثنامن اینی، ظهور مستثنامن محل مستثناست، برای اینکه هنو کلام او تمام نشده. و بین لازمان فی العاریه الا درهم و دینار با لازمان الا ذهب و الفضه هم خصوص من وجه یا مطلق، مطلق اینا در درهم و دینار با هم دعوا ندارد. لازمان فی العاریه الا درهم و دینار میگه درهم و دینار زمان ندارد، لازمان فی العاریه الا ذهب و الفضه میگه زمان، هر دو میگه ببخشید هر دو میگه داره، لازمان فی العاریه الا درهم و دینار، لازمان فی العاریه الا ذهب و الفضه. اشتباه بنده و این اشتباه عظیم رو شما بگید چجوره. مثل شیخ که نسبت را عم و اخص من وجه دونسته، ما از ایشون سوال میکنیم عم و اخص من وجه و تعارض دائر مدار ظهور است، دائر مدار اثبات و نفی، نه دائر مدار نصف جمله. مستثنا من را ظهورش را با مستثنا باید حساب کرد و تعارض را دید، نه مستثنا من را خودش حساب کنیم و مستثنا را بهش کاری نداشته باشیم. بنابراین حق اینه که اینا هر دو اخص مطلقن و عام به هر دوی اینها چه میخورد؟ به هر دوی اینها تخصیص میخورد و این لایقال تمامی. از اون چه ما گفتیم روشن شد تمامیت حرف شهید ثانی و مختار شهید ثانی و وجهش، مختار شهید ثانی در مسالک و وجهش روشن شد. برای اینکه حرف ایشون برمیگرده به همونی که ما عرض کردیم، اون چه ما عرض کردیم عبارتون اخرای حرف ایشون بود، یکیه مثل همه. وجه او، مختار او و وجهش ظاهر میشه که تمامه، لأنه مشابهن لما ذکرنا، ما ذکرنا مشابهن لما ذکره. بله بعضی از مسائل رو اونجا آورده که ممکن اشکال داشته باشد، بعضی از خصوصیاتی رو که شهید ثانی آورده در بحث، چون مفصل بحث کرده رسائلم نقلش کرده، بعضی از خصوصیات ممکن اشکال داشته باشد، اما مختار ایشون و وجه مختارش تمامه. لرجوعه الى ما ذکرنا، عام مست، دو تا خاص، دو تا خاص در عرض هم عام رو چه میکنن؟ تخصیص میزنن. تمامیت او و ضعف اونی که در رساله شیخ است و مرحوم ناینی ازش تبعیت کرده، اینا خواستن حرف مشهور را تقویت کنن، نسبت را منقلب کنن از عموم مطلق به عموم منوج، و بعد تعارض رو ببینن بین عام و بین مطلق، اون وقت بگن عام رو مقدم میداریم به مطلق چه میزنیم؟ تقیید میزنیم. تمامیت مختار شهید ثانی در مسالک و تمامیت وجهش، ضعف مختار شیخ رضوان الله، ضعف اونی که شیخ فرموده، معلوم نیست که مختارش باشه چون هی این ور اون ور کرده مطلب را، ضعف اونی که شیخ فرموده و تبعیت کرده او را ناینی در وجه و در مختار، ضعف اونم روشن شد. برای اینکه اونا میخوان نسبت را از عموم خصوص مطلق برگردونن به عموم خصوص منوج، ما عرض کردیم نسبت به عموم خصوص منوج بر نمیگردد، نسبت بازم عموم خصوص مطلقه، چون در درهم و دینار هر دو مثبتینن، هر دو دلیل بر زمانن، لازمانه الا فی درهم و دینار، لازمانه الا فی ذهب و فضه. درهم و دینار رو نمیتونی مورد افتراق عقد سلبی قرار بدی. ثم این آقایونی که آمدن نسبت را منقلب کردن از عموم مطلق به عموم منوج و فرمودن تعارض یقع بین تخصیص عام یا تقیید مطلق، بعد بر حسب مبنای گذشته اختیار کردن که به چه تقیید میزنیم، مطلق و عموم عام را حفظ میکنیم. بعد وجهی ذکر کردن برای اینکه تقیید مطلق در اینجا مقدم بشود بر تخصیص عام. ثم این آیونی که گفتن نسبت تنقلب و از عموم مطلق به عموم منوج و یقع التعارض بین تخصیص عام و تقیید مطلق و تقیید مطلق ما قائل میشیم و ظهور عام رو بهش دست نمیزنیم، نتیجه میشه حرف کی؟ مطلق و اگه تغییر زدیم نتیجه میشه حرف مشهور یا خلاف مشهور؟ حرف مشهور یعنی فقط درهم و دینار زمان دارد، باقی دیگه چیزها از طلا و نقره زمان ندارد، مثل فرش میمونه. اینا بعد از این حرف وجهی ذکر کرده اند که تخصیص عام مقدم بشود بر تقیید مطلق در مسئله. گفتن میشود گفت در اینجا برخلاف همه جا عام رو تخصیص میزنیم، مطلق رو به اطلاق خودش باقی میگذاریم. وجهش اینه. اینا بس فقهیست دیگه، اینا رو آقایین باید خوب توجه کنن. وجهش اینه، گفتن در باب درهم ذهب و فضه، اگر شما ذهب و فضه را بیاید تقیید بزنید به درهم و دینار، این موردش نادر میشد. لازمان فلعاریه الا درهم و دینار، زمان درهم و دینار بسیار نادره. الا ذهب و الفضه، لازمان فی العاریه الا ذهب و الفضه. میگی ذهب و فضه رو قید میزنیم به ذهب و فضه ای که چه باشد، دینار و درهم. گفتن از تقیید مطلق یلزم و ندرت مورد. لازمان فی العاریه الا ذهب و الفضه اللذین یکونان درهما و دینارا، این موردش کم میشه. برای اینکه عاریه متعارف در طلا و نقره غیر دینار و درهمه، معمولا زیور آلات را عاریه میکنن، نقره مسکوک طلا و نقره را عاریه نمیکنن، نمیان عاریه کنن. اون وقت یلزمو که مطلق حمله بر فرد نادر بشود. لازمان فی العاریه الا الذهب والفضه، افراد زیاد دارند، برای اینکه زیور آلات جزءشه و زیور آلات عاریش زیاده. اما اگه اومدی گفتی نه این الا ذهب و الفضه رو قید میزنیم، عموم لازمان فی العاریه رو چه میکنیم؟ حفظ میکنیم. زمان در عاریه نیست مگر ذهب و فضه، اونم ذهب و فضه ای که درهم و دینار باشد. چه مقداره؟ عاریه درهم و دینار بسیار نادره. اگه بخوای تقیید بزنید عموم لازمان رو حفظ کنید، یلزم و مطلق حمله بر فرد نادر. اما اگه تخصیص بزنید لازمان فی العاریه، چه حلی چه درهمو، لازمان فی العاریه تخصیص عموم او را تخصیص بزنید، بگید که بله ذهب و فضه حلی هم زمان دارد لازمان، الا فی الحلی و الا فی الدرهم و دینار، به او تخصیص بزنی اطلاق ذهب و فضه را چه کردید؟ حفظ کردید. گفتن در اینجا باید عام را تخصیص زد، اطلاق مطلق را حفظ کرد، برخلاف همه جا بین انبیا جرجیست. دندون رو هم میاد دیگه، دندون رو باز نمیشه، چون گفت میگن گنجشکی رو گرفته و یه چیز گرفته، گفت یه اسم پیغمبری ببر، یه با زبان حالشون گفت جرجیست، این دیگه دندوناش باز نشد که این بتونه فرار کنه. حالا اینه میگه همه جا در تقیید اطلاق و عموم عام تقیید مطلق مقدمه، الا در اینجا که تخصیص عام مقدم است، لزوم حمله بر فرد نادر. اینا بعضی ها آمدن گفتن، لکن من المعلوم که این وجه تمام نیست. و ذالکه لما ورد روایات کثیر در عاریه درهم و دینار، اشکال می شود به این وجه به روایاتی که در عاریه درهم و دینار آمده. او روایاتی که داره لازمان فی العاریه الا درهم و دینار، اونا رو هر جور حمل کردید، اون روایات رو هر جور حمل کردید، این لازمان فی الذهب و الفضه الا ان یکون درهما، لازمان فی الذهب و الفضه اللذین یکونان درهما و دینارا رو حمل کنید، تقیید این مطلقات مثل میشد، مطلقاتی که تقیید زدیم میشه مثل اون روایات، تازه تازه مطلقات رو که تقیید زدیم میشه مثل اون روایات. خب اون روایات برای چی آمده؟ لازمان فی العاریه الا الدرهم و دینار، اونا برای چی آمده؟ برای هرچی اون روایات آمده. لازمان فی العاریه الا فی الذهب و الفضه الذین یکونان درهما و دینارا، این مطلقات حمل شده میشه از مثل اون روایات طایفه دوم، هرچی در اونجا گفته شد در اینجا هم میگیم. لعل برای همون قلت ابتلاعش مورد سوال قرار گرفته. گاهی قلت ابتلاع سبب سوال میشود، یه فرعی که قلیل الابتلاع گاهی سبب سوال میشود. قلت ابتلاع سبب سوال شد، این لعل. و لعل اصلا عاریه درهم و دینار در اون روزها کانه راج، ما چه میدونیم، ما که تاریخ سر در نمیاریم. لعل درهم و دینار در اون روزها کان رائجا، میگرفتن برای زینت یا میگرفتن برای اعتبار. فخر اسمشو نذارید که بشه فقه پویا، برای اعتبار، برای اعتبار، برای کثرت وجاهت، وجاهت مالیه، این عبارت فقهیش اینه، وجاهت مالیه، برای اعتبار میگرفتن، میخواسته اعتبار رو رأس المالش قرار بدهد، نه رأس المال رو سرمایه قرار بدهد، اعتبار رأس المال. لعل کان کسی را، پس این مطلقات رو که بعد قید زدیم بالاتر از اونا که نمیشد. الکلام فی فیها و الکلام فی المطلقات المقیده. و لعل همون نادر مورد سوال باید قرار بگیرد، گاهی چیزای نادر مورد سوال قرار میگیرد. و لعل کان در اون زمان چی؟ کسی را، یا برای ضرب، یا برای تزیین، یا برای وجاهت اعتباریه، ما که از اون زمان خبر نداریم. هذا کلو چی مسئله علا معنای معروف در درهم و دینار، هازا کلو علا تی مسئله، طریق تی مسئله، اونجوری که معروف است در درهم و دینار. درهم رو میگن نقره مسکوک رائج، دینار رو میگن طلای مسکوک. و اما علا ما نحتملهو بلا یبعد، در درهم و دینار کلن که بگیم درهم و دینار دو عنوانند، اون روز منطبق می شدن بر طلا و نقره، روزهای دیگر بر چیزهای دیگر. من یادم دشیای سابق نوشته 50 دینار، یه روزهای درهم و دینار منطبق می شدن بر چیزهای دیگر، امروز هم منطقه درهم و دینار دارد، امروز مثلا شیوخ درهم دارند، دینار دارد عراق. بگیم درهم و دینار دو عنوانن، اون روز منطبق می شدن بر ذهب و فضه مسکوکه، یه روزی هم منطبق شدن بر کاغذ مسکوک، یه روزی هم ممکنه منطبق بشن بر نکل مسکوک، یه روزی هم ممکنه منتقل بشن به یه چیز دیگری. بگیم درهم و دینار یعنی اونچه مسکوک است و ضرب خورده به عنوان نقد رایج، چیزی که ضربش کردن به عنوان نقد رایج، این درهم و دینار است. در زمان صدور روایات منطبق بوده بر طلا و نقره، در یه زمانی ممکنه منطبق بر طلا و نقره نباشه. اگه این رو شما در درهم و دینار گفتید، گفتید طلا و نقره در زمان صدور از باب انطباق بوده، نه از باب دخالت در موضوع و له، اما خیلی از جاها در فروع فقهی براتون بابهای دیگری باز می شود. این که مثلا در باب دیه گفتن یا درهم، ده هزار درهم یا هزار دینار یا شتر یا گوسفند. من فکر کنم الان شما اگر برید درهم مثلا خلیج ها را نگاه کنید، 10,000 درهم اونا با شتر و گاو و گوسفند با هم دیگه تفاوتی پیدا نکند. درهمشون را با بازار خودشون باید حساب کنیم و اشکال شما در باب درهم و دینار از بین میره. اگر در باب لغت گفتن کمتر از 1 درهم تعریف ندارد، بگیم یعنی کمتر از 1 درهم مثلا منطقه خلیج، نه یعنی نقره حساب کنیم بگیم مثلا چقدر از نقره، 12 نقره، خیلی از جاها هست. اگر شما در باب درهم و دینار گفتید ذهب و فضه در زمان صدور از باب مصداق بوده در درهم و دینار، از باب انطباق موضوع بوده، نه از باب دخالت در موضوع. والا درهم یعنی نقد رایج مسکوک که المسمى به درهم، دینار یعنی نقد رایج مسکوک المسمى به دینار. و ذالک یختلف به اختلاف هزمه، نه به اختلاف امکنه. شما بگی خب یه روز اگه دینار ور افتاد، خب چی؟ حالا اون روز میشینیم حساب میکنیم که دینار ور افتاد چیکار باید کرد؟ عنوان چرا؟ عنوان دیگه اونو من نمیتونم بگم، اونو من نمیتونم بگم، نقد رایج نمیشه، معی قیاس نداره، اونو من دیگه نمیتونم بگم. من میگم درهم و دینار. اگه اینجور گفتیم در بحث نتیجه میشه عموم و خصوص من بعد از تخصیص عام به عهد ما میشه عموم و خصوص من. و برای این که درهم اعم است از طلا و نقره، تنقلب النسبه اون وقت از عموم مطلق به عموم من. و ولی این مراده، ولی علا آقایون اینو خواستن دیگه، ولی زارن نه، اونا درهم و دینار را عین طلا و نقره مسکوک میدانن. اینم تمام مسئله در اینجا. نتیجه این عاریه زمان ندارد الا فی کی؟ اگه گفتی ذهب و الفضه، چه درهم و دینار باشد چه درهم و دینار نباشد، دو تا مخصصا در عرض هم میان عام رو چه میکنن؟ تخصیص میزنن. انقلاب نسبتی هم در کار نیست. اینجور نی که عام اول بعد از تخصیص به احد ما با طایفه سوم و با اون خاص دیگری بشن اعم و اخص من و که شیخ و دیگران فرمودن. و صلی الله علی سیدنا محمد.